رحم على محمد وآل محمد، يا أفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد فعال لما تريد، وأنت على كل شيء قدير شهيد. اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيرك، صل على محمد وآل محمد، وافعل بي ما أنت أهله، ولا تفعل بي ما أنا أهله، واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر، ووسع علي من حلال رزقك، واكفني مؤونة إنسان سوء وجار سوء وقرين سوء وسلطان سوء، إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم. آمين رب العالمين.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان از بخش نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمتان هستیم. دعای سماط بود که با هم شنیدیم. اما عزیزان شنونده، خدمتان عرض کنیم که ساعت اذان مغرب به افق شهر کابل ساعت 7:26.03 هست و خدمتان عرض بکنیم که برای همه شما عزیزان شنونده آرزوی صحت سلامت داریم و در دعاها و نیایش هایتان انشاءالله ما را هم دعا کنید، خدمتگزارانتان را که بتانیم در خدمتان باشیم. دوستان عزیز شنونده، تا لحظاتی بعد در خدمتان هستیم با شنیدن اذان مغرب و افق شهر کابل.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علياً ولي الله، أشهد أن علياً حجة الله، حی علی الصلاه.
خب دوستان عزیز، شنونده نمازگزاران عزیز، قبول باشه طاعات و مناجات هایتان. تا لحظاتی بعد شنونده آخرین بخش از مشروع خبرها از رادیو دری خواهید بود. ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک شما عزیزان شنونده. بنده حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. سخنگوی طالبان در بیانیه‌ای گزارش دیدبان حقوق بشر درباره نقض حقوق بشر توسط هیئت حاکمه افغانستان را تبلیغات خوان و آن را رد کرد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، گزارش دیدبان حقوق بشر درباره نقض حقوق بشر توسط هیئت حاکمه افغانستان را تبلیغات و ادعای بی‌اساس خواند. وی با ادعای اینکه وضعیت حقوق بشر در افغانستان در مقایسه با 20 سال گذشته بهتر شده است گفت کلیه نهادهای زیربط طالبان از جمله سازمان‌های کشفی و اطلاعاتی با مجرمان مطابق با اصول دین اسلام رفتار می‌کنند. مجاهد با اظهار این که هیچ موردی نیست که ثابت کنند نیروهای کشفی و اطلاعاتی طالبان کسی را بدون محاکمه مجازات کرده باشند افزود هیچ خبرنگاری توسط آنها کشته نشده است، بلکه در صورت نقض اصول خبرنگاری برای توصیه احضار شدند. پیش از این هدر بار، معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر، در مطلبی ضمن تاکید بر ضرورت اعمال اقدامات سختگیرانه‌تر علیه طالبان از شورای امنیت سازمان ملل خواسته بود تا علیه سران طالبان با صورت هدفمند ممنوعیت سفر وضع شود. وی با اظهار اینکه محکومیت‌ها علیه هیئت حاکمه افغانستان کافی نیست، از کشورهای جهان خواست علیه طالبان اقدامات هماهنگ انجام دهند و از شورای امنیت نیز درخواست کرد تا با صورت هدفمند علیه اعضای ارشد طالبان و ویژه عبدالحق وسیق، رئیس اطلاعات، محمد خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر و هبت الله خونزاده، رهبر طالبان، ممنوعیت سفر اعمال کند. در پی اعلام شکست مذاکرات با ترکیه و قطر و واگذاری مدیریت میادین هوایی افغانستان به امارات، مشاور امنیت ملی قطر در سفر به کابل با مقامات ارشد طالبان دیدار و گفتگو کرد. ملا عبدالغنی برادر، معاون اول صدر اعظم طالبان، در دیدار محمد بن احمد المسند، مشاور امنیت ملی قطر، با قدردانی از کمک‌های قطر به مردم افغانستان گفته است که طالبان با دنبال حرکت به سمت خودکفایی و در عین حال گسترش همکاری اقتصادی و سیاسی دو جانبه با کشورهای جهان از جمله قطر است. این مقام ارشد طالبان در ادامه تاکید کرد که قطر می‌تواند در بخش‌های مختلف از جمله استخراج معدن و تولید برق در افغانستان سرمایه گذاری کند. مشاور امنیت ملی قطر نیز در این دیدار بر تمایل دوحه برای گسترش روابط تجاری، سیاسی و اجتماعی با افغانستان تاکید کرد. مشاور امنیت ملی قطر همچنین در این سفر با مقامات ارشد طالبان از جمله امیرخان متقی وزیر خارجه و سراج الدین حقانی وزیر داخلی دولت موقت طالبان دیدار و گفتگو کرده است. وزیر خارجه طالبان در دیدار المسند از همکاری دوحه با افغانستان قدردانی کرده و گفته است که قطر می تواند افغانستان را در حوزه‌های سیاسی و دیپلماتیک، سرمایه‌گذاری، توانمندسازی اقتصادی، کمک‌های بشردوستانه و مبارزه با مواد مخدر کمک کند. مشاور امنیت ملی قطر نیز در این دیدار از تامین امنیت در افغانستان ابراز خرسندی کرده و گفته است که پیام امیر قطر این است که روابط خوب قطر و افغانستان سابقه طولانی دارد و در آینده نیز چنین خواهد بود. بر اثر وقوع انفجار در مربوطات ولایت قندهار 7 تن کشته شدند. همکارم عزیز زاهد گزارش می‌دهد.
بله با سلام، آخرین جزئیات از انفجار نسبتاً خونین در ولایت قندهار در جنوب افغانستان این است که این انفجار بعد از یک مدت نسبتاً طولانی در ولایت قندهار، جایی که زادگاه اصلی طالبان و مرکز روحانی و نظامی این گروه بود و همواره گزارش های از این گونه رویدادها بود، اما با سقوط حکومت پیشین و روی کار آمدن حکومت موقت طالبان در افغانستان انفجارهای قندهار و رویدادهای امنیتی در این ولایت کمرنگ شده بود. اما با تازگی بار دیگر در این ولایت یک انفجار نسبتاً خونین با وقوع پیوسته که در نتیجه آن 6 نفر از خود طالبان و یک غیر نظامی در آن جان داده است. در پی انفجار ماین در بولسوالی سپینگلدک ولایت قندهار در مجموع دست کم 7 نفر به شمول یک غیر نظامی کشته شده و این رویداد ناوقت دیروز در قریه سرو سگان مربوط ولسوالی سپینگلدک رخ داده است. منابع محلی میگویند که بر کشته شدن 6 طالب علاوه یک غیر نظامی در محل رویداد هم کشته شده و یک طالب دیگر در این رویداد زخم برداشته است. بر اساس منابع محلی این افراد در نتیجه انفجار بمب کشته شدند که در زمان حاکمیت حکومت پیشین از سوی طالبان کارگزاری شده بود. هنوز هم ماین‌های کنار سرک در شمار از روستاها کارگزاری شده و قربانی می‌گیرد و بمب‌های کنار سرک بزرگترین وسیله جنگی طالبان بر ضد قوای خارجی و سربازان حکومت پیشین بودند که اکثریت تلفات و مخالفین طالبان یعنی قوای خارجی و سربازان حکومت پیشین توسط همین گونه بمب‌های کنار سرک خودساز خود طالبان وارد می‌شد، ولی در برخی موارد این گونه بمب‌ها تلفات خونبار به غیر نظامیان هم در سرتاسر افغانستان و به ویژه در جنوب این کشور وارد میکرد. هنوز هم برخی جاده ها در جنوب افغانستان ماین گذاری شده و برخی ماین ها یا بمب های کنار سرک طالبان که از جنگ های پیشین به جا مانده است جان غیر نظامیان را در این حوزه تهدید میکنند.
تشکر میکنم از همکارم آقای زاهد. رئیس جمهوری ونزوئلا برای دیدار و گفتگو با مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران در صدر هیئت سیاسی اقتصادی وارد تهران شد. سفر دو روزه نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا به ایران با دعوت رسمی سید ابراهیم رئیسی انجام می شود. استقبال رسمی در مجمع سعدآباد، دیدار و گفتگو با رئیس جمهوری و برگزاری نشست مشترک هیئت‌های عالی رتبه ایران و ونزوئلا از برنامه‌های سفر مادورو به تهران اعلام شده است. روابط ایران و ونزوئلا پیشینه تاریخی بیش از 100 ساله دارد، اما در دهه 1960 با همکاری در زمینه نفت توسعه یافت و پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، ونزوئلا از اولین کشورهایی بود که دولت جدید ایران را به رسمیت شناخت. همکنون هر دو کشور تحت تحریم‌های یک جانبه آمریکا قرار دارند و در مسائلی همچون دفاع از چند جانبه گرایی، لزوم مقابله با اقدامات غیر قانونی و یک جانبه آمریکا، حق مسلم ایران در استفاده از انرژی هسته‌ای برای مصارف صلح‌آمیز و به رسمیت شناختن حقوق ملت فلسطین دیدگاه مشترک دارند. خطیب نماز جمعه تهران هدف از صدور قطعنامه در شورای حکام ضد جمهوری اسلامی ایران را گرفتن امتیاز در مذاکرات دانست. قطعنامه پیشنهادی آمریکا و ترویکای اروپا ضد ایران روز چهارشنبه برغم مخالفت جدی چین و روسیه در نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی به تصویب رسید. این قطعنامه پس از رأی گیری با 30 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع به تصویب رسید. وزارت امور خارجه ایران در پی تصویب قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام آژانس اعلام کرد این قطعنامه بر اساس گزارش شتاب‌زده و غیر متوازن مدیر کل آژانس و مبتنی بر اطلاعات دروغین و ساختگی رژیم صهیونیستی صورت گرفته و نتیجه جز تضعیف روند همکاری و تعاملات جمهوری اسلامی ایران با آژانس در بر نخواهد داشت. آیت الله سید احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به صدور قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت سرانجام با گزارش غلط و نادرست مدیر کل آژانس قطعنامه ضد ایرانی توسط آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای اروپایی ضد ایران صادر شد. خطیب نماز جمعه تهران تصریح کرد مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی قبل از صدور این قطعنامه با دیدار رئیس رژیم صهیونیستی رفت و این یعنی قطعنامه با هماهنگی کامل مدیر کل آژانس با رژیم صهیونیستی بسته و صادر شد. آیت الله خاتمی افسود اطلاعات آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته صلح‌آمیز ایران از سوی رژیم صهیونیستی تهیه شده و مطلقاً بی‌طرفانه نیست و جانبداران است. خطیب نماز جمعه تهران با تاکید بر این که هدف از صدور قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی گرفتن امتیاز در مذاکرات است افسود دشمنان انقلاب اسلامی ایران بیش از 40 سال است که این ملت را امتحان کردند. این ملت با کسی باج نمی‌دهد و بر دهان زورگو می‌زند. شنوندگان گرامی با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده شما را به خداوند متعال می‌سپارم.
تشکر میکنیم از همکاران ما در واحد اخبار. دوستان عزیز شنونده، سپاس از شما بزرگواران که امروز هم در بخش نشرات نیمروزی رادیو دری با ما و همکاران ما همراهی فرمودید. اما پایان بخش برنامه امروز رازهای زندگی است. با امید به داشتن زندگی های شاد و سالم در خدمتتان هستیم. برنامه رو با هم بشنویم.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام تو با یاد و با عشق تو آغاز می‌کنیم ای یگانه مهربان. سپاس که همواره دست ما را می‌گیری. دوستان جان و همراهان همیشگی برنامه رازهای زندگی، سلام بر شما، وقتتان بخیر. امروز هم در خدمت شما عزیزان هستیم با تقدیم یکی دیگر از این مجموعه برنامه‌ها. در این برنامه در مورد خشم و عواقب ناگوار آن با شما عزیزان سخن خواهیم گفت. لطفاً با ما و برنامه خودتان همراه باشید. شاید بارها لحظاتی را تجربه کرده اید که دارای بار زیادی از هیجان برایتان بوده است، لحظاتی سرشار از خوشحالی و یا لحظاتی که پر از اندوه بوده است. برای هر انسانی در طول زندگی روزمره خود اتفاقاتی رخ می‌دهد، اخباری را می‌شنود، افکاری را از سر می‌گذراند و اعمالی انجام می‌دهد که همگی می‌توانند در او احساسات یا هیجاناتی را به وجود بیاورد. این احساسات درباره دنیای بیرون و حتی طرز فکر خودمان اطلاعاتی را مهیا می‌سازد که بنابر خود در شکل دادن به رفتارهای بعدی ما مؤثر می باشد. وقتی خوشحال هستیم یعنی احتمالاً اتفاقات خوبی را پشت سر گذاشتیم و هنگامی که غمگین هستیم یعنی احتمالاً اتفاقات ناگواری پیش آمده است. هیجانات و احساسات تجارب درونی هستند که در مقابل رخدادهای بیرونی یا درونی در خود حس می کنیم. مثل احساس خشم، غم، شادی، نگرانی، ترس و غیره. تجربه احساسات گوناگون در افراد مختلف از نظر شدت و تأثیر آن در رفتار بعدی بسیار متنوع و متفاوت است. اگر با حالات هیجانی مثل غم، خشم و اضطراب درست برخورد نشود، این هیجان ها می تواند تأثیر منفی بر سلامت جسمانی و روانی بگذارد و پیامدهای منفی به دنبال داشته باشد. لذا توانایی مقابله با هیجان ها از مهارت های مهم زندگی است و ما را قادر می سازد تا هیجان ها را در خود و دیگران تشخیص دهیم. نحوه تأثیر هیجان ها بر رفتار را بدانیم و بتوانیم واکنش مناسبی به هیجان های مختلف نشان بدهیم. حجت الاسلام قرائتی.
امیرالمومنین از امام حسین پرسید حلم چیه؟ مل حلم؟ فرمود کذب الغیظ و ملک النفس. پدر از پسر. امیرالمومنین از امام حسین پرسید حلم چیه؟ فرمود این که آدم جوش آورد خودش رو نگه داره. کذب الغیظ لحظه ایه، اگر این لحظه در انسان عادت شد میشه حلم. یعنی اگر یه بار خودت نگه داشتی کذب الغیظه، دو بار سه بار، اما اگر هر وقت جوش آورد خودت نگه داشتی معلوم میشه نه از کذب الغیظ رفتی، این بل کاذبین الغیظ شده. به امام کاظم کسی جسارت کرد از فامیل خلیفه دوم. امام سوار اولاغ شد رفت مزرعه‌اش، گفت نیا نمیخوام بیای. امام گفت مشکل چیه؟ مشکل چه هر کی وارف گاهی ادفع بالتی احسن. قرآن گفته اگر خودت نگردشتی همونی که عصبانی هستت که انه ولی همیم، انگار دوستت میشه.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق.
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
همراهان ارجمند، شما عزیزان از مشهد مقدس و رادیو دری برنامه خودتان رازهای زندگی را میشنوید.
زندگی بابد و خوبش، بابد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. بازیه زندگی رسمش، گاهی بردو گاهی باخته، کسی اسمش رو زبون ساخته.
حالت خشم و غضب از خطرناکترین حالات است و اگر جلوی آن رها شود در شکل یک نوع جنون و دیوانگی و از دست دادن هر نوع کنترل اعصاب خودنمایی می کند و بسیاری از جنایات و تصمیم های خطرناکی که انسان یک عمر باید کفاره و جریمه آن را بپردازد در این حالت رخ می دهد. قرآن کریم در آیه 134 سوره آل عمران یکی از صفات برجسته پرهیزگاران را والکاظمین الغیظ یعنی فرو بردن خشم معرفی کرده است. کظم در لغت به معنی بستن سر مشکی است که از آب پر شده باشد و به طور کنایه در مورد کسانی که از خشم و غضب پر می شوند و از اعمال آن خودداری می نمایند به کار می رود. غیظ به معنی شدت غضب و حالت برافروختگی و هیجان فوق‌العاده روحی است که بعد از مشاهده ناملایمات به انسان دست می‌دهد وقتی آتش خشم زبانه می کشد، بدن از حالت طبیعی خارج می شود و به تبع آن انسان توان طبیعی درک و تشخیص را از دست می دهد و عقل از کار کرده درست باز می ماند. لذا برای حفظ سلامت عقل و روان، پرهیز از خشم بسیار توصیه شده است. متاسفانه خشم و عصبانیت احساساتی هستند که به سختی می توان آنها را کنترل کرد. ارسطو مثال می‌زند: عصبانی شدن آسان است، اما عصبانی شدن نسبت به فردی به صورت درست تا حد معقول در زمان درست و به دلیل درست کار ساده‌ای نیست. اما شدنی و ممکن است. مهارت فرو بردن خشم اثر فوق‌العاده‌ای در تکامل معنوی انسان و تقویت روح ایمان دارد. به همین خاطر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند: قوی آن نیست که در نبرد قوی باشد، قوی آن است که بر نفس خیش هنگام خشم حاکم باشد. از نگاه ایشان آن کس که خشم خود را فرو ببرد، با این که قدرت بر اعمال آن دارد، خداوند دل او را از آرامش و ایمان پر می کند. یک جان سپاس که امروز هم با برنامه خودتان رازهای زندگی همراه بودی. تا فرصت دیگر و تقدیم برنامه دیگر، شما را به خدای مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
عزیزان همراه، از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید از شما سپاسگزاری میکنیم. امید که برنامه های امروز مورد پسندتان واقع شده باشه. تشکر میکنیم. اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در پناه ایزد متعال باشید. خدا یار و نگهدارتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش، زمین آرام از او یافت. شنوندگان عزیز و ارجمند، مردم خوب و خونگرم تاجیکستان، سلام، شامگاهتون بخیر. من زهرا محمدی با افتخار به اتفاق دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما بزرگواران هستیم و خوشحالیم که شما هم ما را همراهی میکنید. در همین ابتدا توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگی گردنش هم به او نزدیک‌تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
لحظات شامگاهی شما به خیر باشه عزیزان شنونده. امروز جمعه است، 20 خرداد 1401 هجری خورشیدی برابر با 10 ذی‌القعده 1443 هجری قمری و 10 ایون 2022 میلادی و ما آنچه که در این نوبت کاری تقدیم شما عزیزان میشه. پس از صحبت‌های من همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و رویدادهای مهم رو خواهیم شنید. سپس تکرار گلبرگ پیشکش شما عزیزان میشه و پس از اون خانواده های نازنینمون میتونن خانواده سالم رو بشنوند. سپس گفتار روزانه تقدیم شما بزرگواران میشه و پس از اون راز تندرستی رو خواهید شنید و خدمت شما عرض میکنم فردا در تقویم مصادف است با سالروز ولادت با سعادت ولی نعمتمون آقا علی ابن موسر رضا علیه السلام. پیشا پیش این روز رو خدمت شما تبریک و شاد باش عرض میکنیم و بعد از برنامه روزانه ویژه برنامه به همین مناسبت تقدیم شما خوبان خواهد شد. پس از اون تکرار ارمغان موسیقی تقدیم میشه به همه شما عزیزانی که علاقمند هستید به هنر زیبای موسیقی و آخرین گفتار در این نوبت کاری تکرار گفتار ایران امروز هست. لطفاً همراه ما باشید.
ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
ایران اسلامی در سالروز میلاد امام رضا علیه السلام غرق سرور و شادی است. تغییرات کادری در تاجیکستان و ورود رئیس جمهوری ونزوئلا به تهران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و اکنون توجه شما را به مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده مستقیم جلب میکنم. ایران اسلامی بخصوص شهر مشهد در سالروز میلاد با سعادت حضرت امام رضا علیه السلام غرق در نور و شادی است. بارگاه نورانی امام رضا علیه السلام از نبیرگان گرامی رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در شهر مشهد مقدس چراغانی است. حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام در 11 ذی‌قعده سال 148 هجری قمری در مدینه منوره دیده به جهان شد. نام مبارک ایشان علی و مشهورترین لقب ایشان رضا به معنی خوشنود است. ایشان از چنان علم و دانش برخوردار بودند که به عالم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم معروف شدند. پدر بزرگوار امام رضا امام موسی کاظم علیه السلام بود که در سال 183 هجری قمری به دست هارون عباسی به شهادت رسید و مادر گرامه ایشان نجمه نام داشت. امام رضا علیه السلام در مدینه پس از شهادت پدر هدایت مردم را بر عهده گرفت. مدت امامت حضرت امام رضا علیه السلام حدود 20 سال طول کشید که 17 سال آن در مدینه و 3 سال آخر آن در خراسان گذشت. آن حضرت پس از قبول اجباری ولایت عهدی مأمون عباسی بناچار 3 سال آخر عمر خود را در خراسان گذران در 55 سالگی به دستور مأمون به شهادت رسید. سامانه و رادیوی تاجیکی صدای خراسان فرارسین سال روز ولادت حضرت امام رضا علیه السلام را به همه دوستداران اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و همه آزادی خواهان جهان تبریک میگوید. به مناسبت سال روز میلاد سراسر نور و رحمت حضرت امام رضا علیه السلام اجتماع بزرگی امام رضایه ها روز جمعه در دانشگاه تهران برگزار شد. همزمان با شب میلاد با سعادت ستاره مهر و رفعت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام و به دنبال اعانت بعضی از فیلمسازان غرب زده و غافل شده به جایگاه قدسی آن حضرت جمع زیادی از عاشقان آن امام همام در دانشگاه تهران تجمع کردند. گفتن است که پخش سرود شاه پناهم بده اثر استاد دولتمند خلوف از هوازخوانان مشهور تاجیک بر شیرینی این گردی همایی بزرگ افزود. بر اساس فرمانهای جدید رئیس جمهوری تاجیکستان تعداد از معاونان وزارتها، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، معاون بانک ملی، مسئولان ناحیه‌ها، رئیسان دانشگاه‌ها و مرکز ملی امتحانات برکنار و افراد دیگر به جای آنها تعیین شدند. امام علی رحمان با امضای فرمانهای جداگانه رئیس جدید سازمان هواپیمایی کشوری، معاونان جدید وزارت‌های کشاورزی و دو معاون وزیر انرژی و ذخیره‌های آب، معاون بانک ملی، رئیسان دانشگاه‌های تربیت معلم صدرالدین عینی و دانشگاه دولتی کلاب، رئیس موزه ملی تاجیکستان و دو معاون مدیر مرکز امتحانات این کشور و رئیس ناحیه شهری نو را تعیین کرد. از جمله این تغییرات میتوان به انتصاب دلشاد سفرزاده برای رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تاجیکستان اشاره کرد. همچنین جمال الدین نورعلیف که 7 سال در مقام معاون اول رئیس بانک ملی تاجیکستان فعالیت کرده بود به دلیل تغییر شغل از این مقام برکنار شده است. از سوی دیگر یکی از مشاوران دفتر رئیس جمهوری تاجیکستان نیز برکنار شد. دومای دولتی و مجلس نمایندگان روسیه قانون اعطای اقامت نامحدود به کارگران مهاجر متخصص خارجی از جمله تاجیک‌ها را تصویب کرد. شرایط اعطای این امتیاز به این افراد فعالیت دو ساله آنها در قلمرو روسیه می باشد. متخصصان 87 شغل از جمله مهندسان صنایع هوایی، معلمان، پزشکان، خبرنگاران، مترجمان زبانهای خارجی، مدیران شرکتهای تجاری و آشپزهای حرفه‌ای از جمله افراد می باشند که می توانند پس از دو سال فعالیت در روسیه و پرداخت مالیات مجوز اقامت نامحدود در این کشور را دریافت کنند. این تعداد از متخصصان همچنین برای دریافت تابعیت روسیه از امتیاز ویژه برخوردار خواهند شد. بر اساس گزارش وزارت داخله روسیه در 3 ماه نخست سال جاری از تاجیکستان 331100 نفر برای کار به روسیه رفتند که در مقایسه با دوره مانند سال قبل افزایش بیش از 3 برابری را نشان می‌دهد. خطیب نماز جمعه تهران هدف از صدور قطعنامه در شورای مدیران آژانس بین المللی انرژی اتمی بر ضد جمهوری اسلامی ایران را گرفتن امتیاز در مذاکرات عنوان کرد. قطعنامه پیشنهادی آمریکا و سگانه اروپایی بر ضد ایران روز چهارشنبه با وجود مخالفت جدی چین و روسیه در نشست فصلی شورای مدیران آژانس بین المللی انرژی اتمی به تصویب رسید. این قطعنامه پس از رأی گیری با 3 رأی موافق، 2 رأی مخالف روسیه و چین و 3 رأی ممتنع هند، لیبی و پاکستان به تصویب رسید. وزارت کارهای خارجه ایران در پی تصویب خطنامه ضد ایرانی در شورای مدیران آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد. این خطنامه بر اساس گزارش شتاب زده و غیر متوازن مدیر کل آژانس و استوار بر اطلاعات دروغین و ساختگی رژیم صهیونیستی صورت گرفته و نتیجه جز تضعیف روند همکاری و تعاملات جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی در بر نخواهد داشت. آیت الله سید احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به صدور قطعنامه ضد ایرانی در شورای مدیران آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت سرانجام با گزارش غلط و نادرست مدیر کل این آژانس قطعنامه ضد ایرانی توسط آمریکا، رژیم صهیونیستی و بعضی از کشورهای اروپایی بر ضد ایران صادر شد. خطیب نماز جمعه تهران تاکید کرد. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی قبل از صدور این خطنامه به دیدار رئیس رژیم صهیونیستی رفته و این یعنی خطنامه با هماهنگی کامل مدیر کل آژانس با رژیم اشغالگری صهیونیستی بسته و صادر شد. آیت الله خاتمی افزود اطلاعات آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای سلامیز ایران از سوی رژیم صهیونیستی تهیه شده و مطلقاً بی‌طرفانه نیست و جانبدارانه میباشد. خطیب نماز جمعه تهران با تاکید بر اینکه هدف از صدور خطنامه ضد ایرانی شورای مدیران آژانس بین المللی انرژی اتمی گرفتن امتیاز در مذاکرات است افزود دشمنان انقلاب اسلامی ایران بیش از 40 سال است که این ملت را امتحان کردند. این ملت به کسی باج نمی‌دهد و به دهن زورگویان می‌زند. و دنبال موافقت وزیر داخله عراق با حذف ویزا در سفرهای زمینی اربعین، پیشبینی شده 5 میلیون ایرانی در پیاده‌روی اربعین شرکت کنند. 20 سفر 1404 هجری قمری 17 سپتامبر 2022 اربعین شهادت حضرت امام حسین علیه السلام و یاران با وفای ایشان در صحرای کربلا است و زیارت کنندگان در این روز برای حضور در مراسم اربعین حسینی علیه السلام وارد شهر کربلا در جنوب عراق می شوند. شمار زیادی از مسلمانان و پیروان ادیان الهی دیگر در سالهای گذشته از چند روز مانده به اربعین شهادت حضرت امام حسین علیه السلام با پیاده روی در شهر نجف و همچنین دیگر شهرهای عراق خود را به مرقد مطهر ایشان در کربلا معلا می رساندند. مجید نامجو جانشین رئیس استاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات گفت که در دو سال گذشته زیارت کنندگان ایرانی نتوانستند در مراسم اربعین در عراق شرکت کنند و سال گذشته هم با وجود مقررات کرونا اربعین با حضور تعداد محدود زائر برگزار شد. نامجو که در کمیته مشارکت های مردمی اسکان و تغذیه استاد اربعین سخن می گفت اظهار امیدواری کرد که با لغو روادی در اربعین امسال حدود 5 میلیون زیارت کننده به این مراسم باشکو فرستاده شوند. مقامات جمهوری اسلامی ایران در هفته‌های اخیر مشورت‌های گسترده را با مقامات عراق برای برگزاری هرچه باشکوی اربعین حسینی انجام دادند. موضوع واکسیناسیون زائران، صدور روادید و امکانات برگزاری مراسم از جمله مکبا و هیئت‌ها در مشورت‌های مقامات ایرانی و عراقی مطرح شده است. یادداشت تفاهم‌نامه همکاری وزارت کشور جمهوری اسلامی و وزارت داخله عراق برای برگزاری مراسم اربعین حسینی علیه السلام نیز به امضای وزیران کشور ایران و عراق رسید. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 153 بیماری مبتلا با کووید 19 در ایران شناسایی شدند و خوشبختانه روز بدون فوتی دوباره تکرار شد. از روز پنجشنبه تا جمعه 10 ایون بر اساس معیارهای خط تشخیصی 153 بیماری مبتلا به کرونا در ایران شناسایی و 33 نفر از آنها بستری شدند. بر اساس این گزارش در 24 ساعتی گذشته برای دومین بار مرگ به دلیل کرونا در ایران ثبت نشد و مجموع جان باختگان این بیماری در عدد 141343 نفر ثابت ماند. طبق گزارش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران تاکنون 7,057,938 نفر از بیماران کرونایی بهبود یافته یا از بیمارستانها مرخص شدند. همچنین 397,000 از بیماران مبتلا به کووید 19 در بخشهای مراقبت های ویژه بیمارستان های ایران تحت درمان قرار دارند. همگی ویروس کرونا تاکنون جان 6,328,530 نفر را در سطح جان گرفته است. کرونا تاکنون 4 جهش ژنتیکی خطرناک شامل الفا، بتا، گاما و دلتا داشته است. رئیس جمهوری ونزوئلا برای دیدار گفتگو با مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران در سروری هیئت سیاسی اقتصادی وارد تهران شد. سفر دو روزه نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا به ایران به دعوت رسمی سید ابراهیم رئیسی انجام می شود. استقبال رسمی در مجمع سعدآباد، دیدار و گفتگو با رئیس جمهوری و برگزاری نشست مشترک هیئت های عالی رتبه ایران و ونزوئلا از برنامه های سفر نیکلاس مادورو به تهران اعلام شده است. رابطه ایران و ونزوئلا پیشینه تاریخی بیش از 100 ساله دارد، اما از دهه 1960 با همکاری در زمینه های نفت توسعه یافته و پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 ونزوئلا از اولین کشورهایی بود که دولت جدید ایران را به رسمیت شناخت. هم‌اکنون هر دو کشور تحت تحریم های یک جانبه آمریکا قرار دارند و در مسائل همچون دفاع از چند جانبه گرایی، لزوم مقابله با اقدامات غیر قانونی و یک جانبه آمریکا، حق مسلم ایران در استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقصدهای سلامیز و رسمیت شناختن حقوق ملت فلسطین دیدگاه مشترک دارند. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. رئیسان کلی گمرک ایران و روسیه دو یادداشت تفاهمی همکاری و یک پیشنویس توافقات حقوقی در حوزه گمرک امضا کردند. همکارم سید علی داروبی در این زمینه از مسکو گزارش می‌دهد.
امضای دو یادداشت تفاهم همکاری و پیشنویس توافقنامه بین رؤسای کل گمرک ایران و روسیه در مسکو. علیرضا مقدسی رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران و ولادیمیر بولاوین رئیس کل گمرک فدراسیون روسیه در پایان مذاکرات دو جانبه یادداشت تفاهم‌هایی درباره آموزش و تربیت نیروهای زبده، مبارزه با تخلفات گمرکی و نیز پیشنویس موافقتنامه شناسایی متقابل اپراتورهای زی صلاح اقتصادی را امضا کردند.
خوشبختانه روند مناسبات اقتصادی بین ایران و روسیه سر سعودی دارد و با راه اندازی کریدور سبز گمرکی و استفاده از سامانه مشترک ترانزیتی بین ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان رشد قابل توجهی را در این حوزه تجربه خواهیم کرد.
موفق شدیم که اسناد و یادداشت تفاهم های را به امضا برسونیم که این اسناد میتونه به ما در رسیدن به اهدافی رو که در نظر گرفتیم در رونق تجارت بین الملل و ساده سازی تشریفات گمرکی و از طرفی سرعت و دقت بیشتری در رویه‌های صادرات، واردات و ترانزیت فیما بین دو کشور داشته باشیم.
رؤسای کل گمرک دو کشور در مذاکرات طولانی خود که سفیر کشورمان و اعضای هیئت‌های ایران و روسیه هم حضور داشتند، بر همگرایی اقتصادی برای بی اثر کردن آثار و پیامدهای تحریم آمریکا و غرب ضد تهران و مسکو تأکید کردند. ولادیمیر بولاوین و علیرضا مقدسی بعد از امضای چند یادداشت تفاهم همکاری اعلام کردند با رفع موانع به زودی گذرگاه سبز گمرکی بین ایران و روسیه راه اندازی خواهد شد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
اعضای گروه تروریستی منافقین خبرنگار و گروه خبری شبکه تلویزیونی پرس تیوی را که در حال تهیه گزارش از نمایشگاه جنایت این گروه در استکهلم پایتخت شوئد بودند مورد حمله قرار دادند. اعضای گروه تروریستی ضد ایرانی نامنهاد سازمان مجاهدین خلق یا همان منافقین خبرنگار و گروه خبری شبکه پرس تیوی را که در حال تهیه گزارش از نمایشگاه جنایت های این گروه هک در استکهلم پایتخت شوئد بودند مورد حمله قرار دادند. خبرنگار این شبکه روز جمعه هنگام پوشی خبری نمایشگاهی که جنایت های این گروه را افشا میکرد هدف حمله قرار گرفت. تبریکلی حزب الله لبنان پنجشنبه شب با تاکید بر اینکه اقدامات رژیم صهیونیستی در میدان غازی کارش پایمال سازی حاکمیت لبنان است، گفت مقاومت قطعا از قدرت نظامی و امنیتی برای بازداشتن دشمن صهیونیستی از اصرارات نفت و گاز از میدان کارش برخوردار است. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش حسن عظیم‌زاده خبرنگار صدا و سیما از بیروت.
نحن نلتزم امام الشعب اللبناني ان المقاومه قادره.
مقاومت قادر است رژیم صهیونیستی را از دست درازی به منابع نفت و گاز لبنان باز دارد. دبیر کل حزب الله لبنان با هشدار جدی به رژیم صهیونیستی درباره استخراج نفت و گاز از منطقه کاریش در محدوده آبهای اقتصادی این کشور با فلسطین اشغالی گفت:
لبنان دخل اليوم في مرحله جديده.
لبنان امروز وارد مرحله تازه‌ای شده است. آنچه در چند روز گذشته شاهدش بودیم تجاوز به لبنان محسوب می شود و نشان داد که لبنان شرایط دشواری دارد. خطر دیگری که لبنان را تهدید می کند تخلیه میادین نفتی و گازی است که در محدوده سرزمینی ما قرار دارد و در اینجا فاکتور زمان بسیار حائز اهمیت است. ما در حال حاضر با مسئله مواجه هستیم که اهمیت آن کمتر از آزادسازی مناطق مرزی اشغالی لبنان نیست.
سید حسن نصرالله درباره پیامدهای هر گونه حماقت احتمالی رژیم صهیونیستی علیه لبنان تاکید کرد:
نحن نلتزم امام الشعب اللبناني ان المقاومه قادره.
ما خود را به مردم لبنان متحد می دانیم که مقاومت می تواند مانع از استخراج نفت و گاز توسط دشمن از میدان مورد مناقشه کاری شود. آنچه اسرائیل در هر جنگی که تهدید کند از دست خواهد داد بسیار بیشتر از آن چیزی است که لبنان می تواند از دست دهد. هر حماقتی که دشمن مرتکب شود نه تنها پیامدهای راهبردی بلکه موجودیتش را نابود خواهد کرد.
دبیر کل حزب الله لبنان راهبرد اصلی امریکا و رژیم صهیونیستی را تهدید امنیت غذایی و اجتماعی این کشور برای تحمیل توطئه‌هایشان دانست.
سید حسن نصرالله به حمایت الثروه البحریه للبنان.
سید حسن نصرالله حمایت از ثروت دریایی لبنان را وظیفه مقاومت می‌داند. مقاومت پرونده‌ای را در ارتباط با منابع نفت و گاز، ثروت‌های موجود در دریا و خشکی، ترسیم مرزها و مزارع شبعا تشکیل داده است. راهبرد آمریکا و اسرائیل لبنان را به سوی گرسنگی پیش می‌برد که برای امنیت اجتماعی لبنان خطر بزرگی ایجاد خواهد کرد و از جنگ داخلی بدتر است.
سید حسن نصرالله مقاومت را گزینه اصلی دولت و ملت لبنان برای حفاظت از ثروت نفت و گاز این کشور خواند.
رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس مجلس لبنان نیز اعلام کردند در صیانت از منابع نفت و گاز این کشور در دریای مدیترانه از هر ابزاری استفاده خواهند کرد. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، ساحل بیروت.
و نمایش فیلم بانوی بهشت در سینماهای انگلستان با اعتراض گسترده روبرو شد. این فیلم که به نویسندگی و تهیه کنندگی یاسر حبیب، روحانی کویتی مقیم انگلیس و کارگردانی الی کینگ ساخته شده است، با اختلافات میان شیعه و اهل سنت دامن می‌زند و از عدم امکان وحدت میان شیعه و اهل سنت سخن می‌گوید. در این زمینه توجه شما را به گزارش مشتبه قاسم زاده از لندن جلب می‌کنیم.
اعتراض ها به نمایش یک فیلم در سینماهای انگلیس با نام بانوی بهشت. فیلمی به نویسندگی و تهیه کنندگی یاسر حبیب، روحانی کویتی مقیم انگلیس و به کارگردانی الی کینگ، که اعلام شد با صرف حدود 12 میلیون پوند به زبان انگلیسی ساخته شده است.
این فیلم وانمود می کند درباره تاریخ صدر اسلام به ویژه دوران زندگی حضرت فاطمه زهرا است. یاسر الحبیب نویسنده و دستندرکار اصلی این فیلم، آن را مبین وقایع صدر اسلام و داعش را نشأت گرفته از اهل سنت معرفی می کند. ما می دانیم داعش در کشتن انسانها، چه شیعه، چه سنی، چه ایزدی، چه مسیحی و دیگران، تفاوتی قائل نیست و بنابراین هدف این فیلم ایجاد اختلاف در میان مسلمانان و فتنه دیگر در بین امت اسلامی است.
این فیلم که در نخستین اکران در اروپا با تبلیغات گسترده و با انتقال ده‌ها نفر توسط هواپیمای اختصاصی به نام این فیلم در دوبلین به نمایش درآمد، نمایش آن در برخی کشورها ممنوع شده است. در انگلیس تاکنون بیش از 127 هزار نفر ائمه از شیعه و سنی در تومار الکترونیکی لغو نمایش این فیلم را که شورای مسلمانان بریتانیا آن را تفرقه انگیز توصیف کرد خواستار شدند. این فیلم در همان نخستین روزهای اکران در شهرهای انگلیس تجمعات اعتراضی برابر سالن‌های نمایش دهنده و دشنام علیه شیعیان را در پی داشت. فیلم بانوی بهشت در مراحل پیش ساخت نیز با انتقاد و واکنش شماری از علما و مراجع تقلید شیعه مواجه شد، طوری که کمک به ساخت، پخش و دیدن این فیلم را حرام اعلام کردند و آن را عامل تفرقه افکن میان شیعیان و اهل سنت دانستند. موج تجمعات و اعتراضات به نمایش این فیلم موجب شد سازمان سینمایی زنجیره‌ای سینورلد اعلام کند برای اطمینان از ایمنی کارکنان و مشتریان نمایش آن را در سالن‌های شهرهای مختلف متوقف می‌کند. همزمان شماری از سیاستمداران انگلیسی از جمله کلر فوکس، عضو مجلس اعیان انگلیس، در رسانه‌های این کشور لغو نمایش این فیلم را به باد انتقاد گرفت.
به نظرم این اقدام فاجعه باره که گروهی میتونن سینماها را وادارن نمایش یک فیلم را متوقف کنند.
برغم موج گسترده مخالفت‌ها، نمایش فیلم بانوی بهشت در برخی سینماهای انگلیس از جمله این سینما همچنان ادامه داره. منتقدان معتقدند این فیلم القا کننده این تحلیله که وحدت میان شیعه و سنی غیر ممکنه.
مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید.